الرحمن الرحيم.
فن دوم منطق شفا المقولات صفحه 16 سطر 12. و فی جملت المتباینات ما یسمى مشتقتا و منصوبه و هی التي هي من جهت ما ليس اسمها بواحد ولا معناها واحدا فهي متباینه. ما چهار جور اسم رو تا حالا توضیح دادیم. یکی اسماء متواتیه، دوم اسماء متوافقه، سوم مشترکه و چهارم متباینه. حالا میخواییم مشتقه و منصوبه رو که هر دوشون یکی هستند توضیح بدیم. اول بحث میکنن که متباینه که مشتقه چیست، چه خصوصیتی دارد. به یک حیث متباینه قرارش میدند، به حیث دیگه مشتقه قرارش میدند. به دو حیث نظر میکنند به این اسما. به یک حیث میگن متباینه است، به یک حیث میگن مشتقه است. چون متباینه هم هست جز اقسام متباینه به حسابش میارند و میگن قسم پنجم نیست، همون قسم چهارمه. منتها قسم چهارم اقسامی داره، این یکی از اقسام اون است. بعدم شروع میکنن به توضیح کامل برای مشتقه. پس ابتدا مشتقه رو با دو حیثیت مطرح میکنن که به یک حیثیت میشه متباینه، به یک حیثیت میشه مشتقه. بعدن با توجه به اینکه این مشتقه متباینه هم هست میگن این رو جز متباینات، یعنی مشتقه رو جز متباینات حساب کنید، جداش نکنید، قسم پنجم قرارش ندید. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه اون وقت تشریح مشتقه رو شروع میکنه. طوری تشریح میکنن که مشتقه و منصوبه هر دو بشن یکی. بعد آخر سر میگن اگه کسی خواست مشتقه رو از منصوبه جدا کنه راهی هست، لزومی نداره جداشون کنید، ولی میتونین جدا کنید و بگید این دوتا دوتا هستن، نه دوتا یکی هستند. خب اولین بحث اینه که ما در مشتقات دوتا حیثیت داریم که به یک حیثیت متباین حسابشون میکنیم، به حیثیتی دیگر مشتق. در مشتق ما اسم متعدد داریم، معنای متعدد هم داریم، هم اسم متباینه هم معنا. در متواتی اسم واحد بود، معنا واحد بود. در متفاوق، متفاوق یا متفق اسم واحد بود، معنا متعدد متشابه بود. در مشترک اسم واحد بود، معنا متعدد مختلف بود. ولی در هر سه اسم واحد بودند. چون متباین اسم متعدد شد، در اون سه دیگه اسم واحد بود. در متباین اسم متعدد شد، معناها متعدد شد. حالا در مشتق هم همین اتفاق افتاده، هم اسم متعدده هم معنا متعدده. به این مناسبت مشتق رو ما متباین هم میدیم، مشتق رو از اقسام متباین میدونیم، چون خصوصیت متباین تو مشتق هم هست. متباین عبارت بود از اونجا که اسم متعدد باشد، معنا متعدد باشد، مشتق هم اینجا این حالتی دارد، پس مشتق میشه جز متباین. این یک حیث. در حیثی دیگه که نگاه میکنیم دوتا اسم و همچنین دوتا معنا، جوری هستند که بینشون مشاکلته، هم دوتا اسم بینشون مشاکلته هم دوتا معنا. مثلا ملاحظه کنید فصاحت و فصیح، یکی مشتق من هست که فصاحته، یکی مشتقه که فصیحه. این دوتا ملاحظه کنید دوتا اسمند، دوتا معنند، اما بین دوتا اسما ارتباطه، هر دو بالاخره ماده مشترکه دارن، اونم فه و سات و ها داره، این یکی هم فه و سات و ها داره، در ماده مشترکن، در شکل اختلاف دارند، در تصریف اختلاف دارند، یعنی در شکل متفقند. معنا هم همینطور، در معنا هم فصاحت با فصیح خیلی معناهاشون به هم نزدیکه، اگرچه دوتا معناست ولی معناها به هم نزدیکه. بعد کسی اعتراض میکنه میگه که اگر اسم ماها رو به خاطر ارتباطی که به هم دارن میتونید به هم نزدیک کنید، معناها رو هم میتونید به هم نزدیک کنید، چرا اسم رو واحد نکردید، معنا رو واحد نکردید تا این مشتق از تباین بیاد بیرون؟ جواب میدن انقدر مشاکلت بین این دو اسم یا مشاکلت بین دو معنا انقدر زیاد نبود که دو اسم رو یک اسم کند و دو معنا رو یک معنا کند. مشاکلت بود ولی مشاکلت غلیظ نبود. اگر مشاکلت غلیظ بود ما دو اسم رو یکی میکردیم، دو معنا رو یکی میکردیم. اما چون مشاکلت اونچنان غلظتی نداره، اونچنان شدتی نداره، نتونستیم دو تا اسم رو یکی کنیم، دو تا معنا رو یکی کنیم، تا مشتق از گروه مباینات جدا شود، از گروه متباینات جدا بشه. پس چون مشاکلت بود متباین صرف قرارشون ندادیم، یعنی تو مشتق چون مشاکلت بود متباین صرف قرار نبود ندادیم، چون مشاکلت شدید نبود این مشتق رو نتونستیم در اون متفق یا متواتی داخل کنیم. بنابراین باید مشتق رو از جمله متباینات بگیریم، ولی نه متباین کامل، بلکه متباین از این جهت که دو تا اسم دارد و دو تا معنا دارد. این یه نوع معرفی برای متباینات، برای مشتقات بود که با این معرفی ما مشتق رو داخل کردیم در متباین و از مصادیق یا اقسام متباین قرارش دادیم. بعضی ها در مقابل ما گفتن مشتق قسم پنجمه، جز متباین حسابش نکن. اینا باید بین مشتق و متباین فرق بذارند. تا بتونن مشتق رو از متباین جدا کنند. فرقشون رو توجه کنید، این چه این گفتن؟ گفتن متباین یعنی جدای از تمام جهات، مشتق یعنی جدای از بعض جهات. اسمها معناها، اسمها از هم، معناها از هم جدان، اگر جدایی من تمام الجهات باشد میگیم تباین، اگر جدایی از بعض جهات باشد میگیم مشتق. بعضی اینجوری گفتن. ابن سینا قبول نمی کنه، میگه اولا اگر شما مشتق رو از تباین جدا کنید، اولا باید در تباین قید بیارید همونطور که میارید، بگید تباین یعنی جدایی من تمام الجهات، این قید رو باید بیارید. ثانیا یک قسم باید اضافه کنید، هم باید در متباین قید بیارید که مشتق بره بیرون، هم باید یک قسم به اقسام چهارگانه اضافه کنید، قسم پنجم درست کنید. و هر چی که در حالی که این یه نوع تکلفه، نمیگیم باطله، یه نوع تکلف یعنی به زحمت انداختنه. هم خودتون به زحمت میفتید، هم دیگران رو به زحمت میدسید. اگر 4 تا اسم داشته باشیم، فهمش، حفظ کردنش، گفتنش برای دیگران آسانه. اما اگه 5 تا باشه، بالاخره اون 5 تا زحمتی تولید میکنه، هم فهمیدنش، هم گفتنش، هم بیان کردنش، همه اینا زحمت درست میکنه. پس زیاد کردن اقسام یا آوردن قیدی در تباین برای اخراج اشتقاق، اینا تکلفه. پس برای اینکه مسئله راحت تر باشه، باید بگیم که مشتق قسمی از متباین است و قسم جدایی نیست که قسم پنجم به حساب بیاد. این بحث ابتدایی ابن سیناست درباره مشتق.
دلیل ابن سینا خود دلیل چیزی نیست، میگه تکلف صرفا.
بله تکلف، تصمیم کنه این که تکلفه، نمیگه واجب این کارو بکنید، نمیگه ممنوع این کار نشه، بلکه میگه اگه این کار بکنید تکلف.
چون یا مشتق تو اسم فرقش اینه که مشتق قابل حمله، اسم قابل حمله
نیست. الان به اونا کار نداریم، اون حالا یه بحث دیگه است. ما الان مشتق رو داریم با متباین میسنجیم. این که حالا مشتق با چه چیزایی فرق میکنه، با چه چیزایی انس داره، این از اون مورد بحث ما نیست. ما فقط داریم مشتق رو با متباین میسنجیم، آیا جدای از متباینه یا از مصادیق متباینه، از اقسام متباینه، اینه فقط ما داریم میشه. یه مطلب در اینجا قسمت باقی مونده که مشتق رو ما منصوب هم میگیم. چرا منصوب میگیم؟ ببینید شما فصیح رو مشتق میکنید از فصاحت و جوری دارید فصیح رو به فصاحت نسبت میدید. فصیح یعنی صاحب فصاحت، همین صاحب بودن خودش نسبته. پس هم فصیح از فصاحت مشتق میشه، هم به فصاحت داره نسبت داده میشه. از این جهت میتونید بهش مشتق بگید و نیز میتونید روش منصوب بشید. این فصیح منصوب الالفصاحت است و مشتق من الفصاحت است. به اعتبار این که مشتق من الفصاحت روش میگیم مشتق، به اعتبار این که منصوب الالفصاحت روش میگیم منصوب. تا اینجا مطلب روشن. بعد ابن سینا در آخر میگه میتونی این دوتا رو از هم جدا کنی. مشتق اونیست که با اختلاف صیغه همراهه، منصوب نیست که با اضافه کردن یای نسبت همراهه. مثلا یک بار میگی شمشیر رو مثلا میگی مهند، یعنی منصوب به هند، نه یعنی مشتق از هند. یه بار میگی هندی، هندی منصوبه به هنده، مهند مشتقه. هند رو، هندی رو بگو منصوب، اون مهند رو بگو مشتق. مهند همون هنده با تغییر شکل، هندی هم همون هنده با اضافه کردن یا. این چنین بگو هرگاه یا اضافه کردن میشه منصوب، هرگاه صیغه رو تغییر دادم، شکل ریخت رو تغییر دادم میشه مشتق. اگه اینطوری بگیم منصوب با مشتق فرق میکنه، ولی منصوب مشتق یکیه. ابتدا میگه منصوب مشتق یکیه، بعد میگه اگه خواستی فرق بینشون بذاری اینجوری فرق بذار. فرقم که میذاری نه اینکه از هم جداشون کنی و یه قسم جدا قرارشون بدی، بلکه لحاظ فرق میکنه، اسم گذاری هم فرق میکنه. به این لحاظ بهش بگو مشتق، به اون لحاظ بهش بگو منصوب. بله
هندی
رو اول میگه مشتقه، هندی رو اول میگه مشتقه، مهند هم میگه مشتقه، هر دو میگه مشتق، هر دو هم میگه منصوب. بعد که میخواد فرق بذاره میگه هندی منصوب است و مهند مشتق است.
در نهایت
نمیگه اگه کسی دلش خواست فرق بذاره، اگه کسی درش خواست فرق بذاره اینجوری بیان کنه. و الا مهند هم مهند هم منصوب هم مشتق، هندی هم همینطور هم منصوب هم مشتق. اگه خواستید فرق بین منصوب و مشتق بذارید، هندی رو بگید منصوب، محمد رو بگید مشتق. صفحه 16 است، این سطح 12. و فی جملت المتباینات ما یسمى مشتقتن و منصوبه. در مجموعه متباینات شما قسمی دارید که مشتق و منصوب نامیده میشود. متباینه ولی بهش متباین نمیگیم، مشتق میگیم، منصوب میشه. و هیلتی، هیلتی یعنی اسمایست که از یه جهت متباینه از جهت دیگر مشتق. هیلتی یا من جهت مالیس اسمها به واحد ولا معناها واحدن، از این جهت که اسم واحد نیست، دوتا اسمه، یکی فصاحت یکی فصیحه، معناشون هم واحد نیست، یکی معنای فصاحت یکی معنای فصیحه، از این جهت این اسما متباینند. یعنی این اسما متباینند چون هم اسمشون متباینند هم معناشون. لکن از این جهت که بین دوتا اسم مشاکلته، همچنین بین دو معنا مشاکلته، یعنی فصیح و فصاحت به لحاظ ماده مشاکلت داره، به لحاظ ریخت و قیافه مشکلت نداره، ولی به لحاظ ماده هر دو از ماده ف و سات و ها هستن. معنا هم همینطور، معنا هم روان گفتن یا روانگو، معنا هم نگاه کنید ببینید خیلی نزدیک به همه. پس بین دوتا اسم مشکلته، بین دوتا معنا مشکلته، اما چون بین دو اسم به معنا مشاکلت و ما یه نوع مشاکلتیست که این مشاکلت نمیرسد به این حد که اسم را واحد قرار بدهد یا معنا را واحد قرار بدهد. ان تجعله ها، یعنی تجعله این اسماء متعدد رو اسمن واحدن، یا تجعله این معانی متعدد رو معنا واحدن. یعنی مشاکلت در این حد نیست که این دوتا اسم رو یکی کند یا دوتا معنا رو یکی کند، از این جهت فهیه مشتقتون، این اسما میشن مشتق. خب حالا ابن سینا نظر میده که این مشتق قسم جدایی نیست، از متباین جدا نیست، تا متباین قسم چهارم بشه مشتق قسم پنجم بشه، بلکه این مشتق جزئی است از گروه متباینات، لذا ما چهار قسم اسم بیشتر نداریم، متواتی و متفق و مشترک، چهارم میشن متباین که به دو قسم تقسیم میشه، متباین محض و متباینی که مشتقه. و لیس هازا، یعنی این مشتق قسمن خامسن، قسم پنجم نیست که بگید متواتی یک، متفق دو، مشترک سه، متباین چهار، مشتق پنج. قسم خامسی نیست که شما رو محتاج کند که برای متباین قید بیارید تا مشتق رو اخراج کنید. قید هم که برای متباین میارید اینه که متباین من جمعی الوجوه، متباین من جمعی الجهات. لزومی نداره شما برای متباین قید بیارید تا مشتق خارج بشه. بگید متباین یعنی متباین، یعنی اونی که اسم اسما دوتان، معانی هم دوتان، یعنی متعدد دوتان هست، اسما متعددن، معانی هم متعددن. اینو تفسیر متباین بگید، اضافه نکنید متباین من کل الوجوه رو. اما اگر شما خواستید مشتق رو قسم خامس قرار بدید، باید در متباین قیدی بیارید که مشتق بیرون بره، و اون قید همینه که متباین متباین من جمعی الوجوه هست و مشتق متباین من جمعی الوجوه نیست. این قید رو باید شما اضافه کنید. ایشون میگه لیسا هذا قسما خامسا که ما را محتاج کند به این که شرط کنیم در متباینات، من انها بیان شرطیست که از یشترت فی المتباینات فهمیده میشه، مبینه، مبینش ذکر نشده، مبینش اون شرطیست که از یشترت فهمیده میشه. اون شرطی که ما در مباینات بهش محتاج میشیم چیست؟ من انها، یعنی مباینات، هیلتی تتباین فی جمعی الوجود. این شرط رو باید شما به متباینت اضافه کنید تا اینکه مشتق اخراج میشه. فلا یکون نتیجه این شرطه، فلا یکون و فی هاینی در متباینات مشارکتی در لفظ و در معنا، نه در لفظ مشارکت دارن نه در معنا، حتی مشاکلتی که اون ضعیف هم باشه ندارند. نه تنها مشاکلت قویی که ممکنه معنا رو واحد کند یا اسم رو واحد کند ندارند، بلکه مشاکلت ضعیفی که از عهده واحد کردن هم برنمیاد اونم ندارند. این دوتا اسم رو بهش میگه متبایه، که هیچ جور مشاکلت و مشارکتی بینشون نیست، نه مشارکت به لحاظ لفظ نه مشارکت به لحاظ معنا. فإن هذا دلیل برای لیس هذا قسم خامسنه. چرا این قسم مشتق قسم خامس نیست؟ به خاطر اینکه این قید لازم است. اگه بخوای قسم خامس قرار بدی مشتق رو، قید لازم داری برای متباین و هذا. فإن هذا یعنی آوردن قید تکلف است و یه وجه احتیاج محتاج می کند ما را به زیاده اقسام. هم اقسام اضافه می شند هم قیدی باید بیاد که نوعی تکلفه. پس با چی بگیم؟ بل اضراب از اون لیسه هذا قسم خامسنه، قسم خامس نیست، بل المشتق من جملت المتباینات، از جمله اونهاست و قسمی از اقسام اونهاست.
خب اشتراط
بله، فاین نهازه یعنی آوردن این قید، یعنی آوردن این شرط برای متباین تا خارج شود مشتق. این آوردن قید تکلف است، اولا محتاج کننده به زیاده اقسام است، ثانیا قدیم یا سعیشون بر این بود که هر چی میتونن اقسام رو کم کنن. میگفتن هم حفظ کردنش برای مخاطب راحت تره، هم بیان کردنش برای متکلم راحت تره و هم فهمیدنش. میگفتن خیلی امتیاز داره مختصر کردن مطالب، اگه مفصل کنیم نه. شاید تا حدی هم راست میگفتن. به همین جد خوبه که اول هر بحث مفصلی آدم یه فهرستی از این بحث بکه که مخاطب با این فهرست به کل بحث آشنا بشه، بعد وارد تفصیل بشه. پس معلوم میشه خلاصه گفتن اگرچه گاهی باعث ابهام میشه، ولی باعث جمع جور شدن مطلب میشه، از این جهت خوبه. لذا سعیشون بر این بود که تا میتونن اقسام رو کم کنن. در قوای نفسانی انسان هم همین کار رو کردن، یعنی قوا رو هر چی تونستن کم کردن. مثلا امروزه برای گریه یه قوه قائلن، برای خنده یه قوه دیگه قائلن. قدیم قوه مستقل قائل نبود، میگفت این قوه ادراکی تو وقتی با قوه غضبیه همراهی میکند، اگر غضب پیروز شد از این قوه مرکب تو میخندی، اگر غضب شکست خورد به کمک این قوه مرکب گریه میکنی. یک قوه خاص برای گریه قرار نمیداد یا برای خنده، همون قوایی که قبلا شمرده بود یه جور مرکب میکرد تا مثلا خنده و گریه حاصل بشه. توجه میکنی سعیش در این بود که هرچی میتونه قوه رو کمتر کنه، و کسی قوه زیاد میکرد بهش اشکار میکرد تو قوه زیاد کردی، نیست که اصلا قوه زیاد کردن جرم بود. بعد تو نوشتارشون هم نگاه کنی تا میتونن مطلب رو فشار میدن تا با هر چی عبارت کوتاه‌تر بیانش کنن. خیلی سعیشون برای اون که عبارت درازش نکنه، عبارت کوتاه بشه. اینجوری فکر میکردن. حالا الان ابن سینا هم همینطوره، میگه چرا اقسام داری زیاد میکنی؟ خب مثل این که اصلا جا افتاده پیششون که زیاد کردن اقسام خودش یه جرمه. امروزه بگی زیاد کردن اقسام، میگه نه زیاد کردن اقسام خوبه. الان امروز نگاه کنید، من بارها این عرض کردم، سابقا مطالب رو فشار میدادن کوتاهش میکردن، امروز میبینی که کتاب نوشت، سر تا سر کتاب رو که میخونی یه مطلب دستت میاد. یعنی 200 صفحه کتاب نوشته، 200 صفحه یاوه گفته، یه مطلب درست حسابی تو کتابش پیدا میشه. سابق تو هر صفحه چند تا مطلب پیدا می‌کردی.
مفیدم بوده یا
صرفا
یه عادت بوده؟
مفیدم بوده. می‌کنم مطالب هم کوتاه‌تر گفته میشه، هم ذهن ورزش میکنه. بله خب دشواری مسئله هست، مسئله دشوار میشه، ادراکش تبیینش خود سخت میشه، یعنی بخوام تفصیل بدیم سخت میشه، ولی بخوام یاد بگیریم آسونه، یاد گرفتن حفظ کردن آسونه. خب بله بسه بله
کار عملی برای قوت
بله کار عملی هم یعنی استفاده تقویت ذهنو داشت، یعنی ذهن وقتی درگیر میشد با مطلب و بعد مطلب رو حل میشد، هم ذهن قوی میشد، هم مطلبی که براش زحمت کشیده شده بود خوب تو نفس جا میگرفت. این امتیازه رو داشت، ولی خب بالاخره اذیت میکرد، زحمت داشت.
الان میگه که تو درسی بده میسید این راحت بده میسید طرف خودش هم بکنه
دیگه. هر کدوم یه امتیازی داره، از میکن قدیمی هم اینجور فکر میکردن، امروز اینجور، هر کدوم یه خصوصیتی رو ملاحظه میکنند. امروز دیر شروع شدیم، اگه منو موافقت کنید همین مقدار بس باشه، بقیه مطالب بریم جلسه بعد که مشتق رو میخواد توضیح بده. مشتق منه و مشتق و مشتق له رو این ستا باید بیان بشه، بعد منصوب گفته بشه که خیلی از مطالبش تقریبا الان گفته شد، ولی خب بمونه برای جلسه بعد بهتر.